ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 خورشیدی برابر با 15 ماه می 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری جدید فرانسه بعد از ظهر دوشنبه ادوارد فلیپ شهردار شهر هاور را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه منصوب کرد. ادوارد فلیپ 46 سال دارد و عضو حزب محافظه‌کار جمهوری خواهان است. امانوئل مکرون روز یکشنبه در کاخ الیزه رسما ریاست جمهوری فرانسه را در اختیار گرفت. او با 39 سال سن جوانترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه محسوب می شود. در خبر دیگر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی از اهداف سفر پیش روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC که یک شنبه پخش شد گفت که فکر می‌کند دیدگاه و اجماع گسترده‌ای درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد این مسئله لزوم ایستادگی متحد در برابر ایران را ضروری می‌سازد. آقای تیلرسون همچنین گفت جمهوری اسلامی از تروریسم و افرادگرایی در منطقه حمایت می‌کند و اقدامات بی‌ثبات کننده انجام می‌دهد. دونالد ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود به عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان سفر کند. در همین رابطه و در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست و آمادگی دارد با عربستان گفتگو کند. بهرام قاسمی ببخشید، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری دوشنبه در این حال ابراز امیدواری کرد که عربستان به گفته وی متوجه اشتباهات خود بشود و خطاهای گذشته را جبران کند. آقای قاسمی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا باید متوجه باشد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند و وارد دام جدیدی نشود. دونالد ترامپ قرار است روز 29 اردیبهشت به عربستان سفر کند. پادشاه سعودی به این مناسبت رهبران 17 کشور اسلامی را برای دیدار و گفتگو با آقای ترامپ به ریاض دعوت کرده است. در خبری دیگر، مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران را تقابلی سخت میان جمهوری اسلامی حقیقی و فرمایشی دانست و گفت با شناختی که از حسن روحانی دارد به وی رأی خواهد داد. به گزارش وبسایت سام نیوز نزدیک به آقای کروبی، او این اظهارات را در دیدار با خانواده‌اش مطرح کرده است. آقای کروبی در این دیدار همچنین گفته است که با به قدرت رسیدن حسن روحانی که در سال 92 کشور در مسیر صحیح و روال عادی قرار گرفت. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سال 89 تا کنون در حسب سر میبرند و تلاش ها برای برداشتن محدودیت های آنها در دوره نخست دولت روحانی به نتیجه نرسیده است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، قالیباف به نفع رئیسی کناره گیری کرد.
آقای قالیباف دو بار قبلا بخت خودشون رو در انتخابات‌های مختلف آزموده بود، این اجازه رو به اون نمیداد که تا آخر بازی در صحنه باشه.
محمود صادقی نماینده مجلس از شورای نگهبان خواست بی‌طرفی اعضای این نهاد در انتخابات رعایت شود.
بعد از انتخابات برمیگرده، وقتی نامزدها مشخص میشن، شورای نگهبان در جاهایی رفته در ستادشون شرکت کرده یا به نفعشون سخنرانی کرده.
دعوت مهدی کروبی از مردم برای حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری. ادامه چالش حقوقی ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. تا توافق روسیه و عربستان برای تمدید کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه دیگر. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی نیز از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. اما کمتر از 4 روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایران زمان باقی مانده و تنور این انتخابات با انصراف محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی داغ‌تر شد. همزمان سفرهای استانی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ادامه یافت و هر یک از آنها در جمع حامیان خود بار دیگر وعده‌های پیشین خود را تکرار کردند. همکارم احسان مهرابی همچون روزهای گذشته که خبرهای مربوط به انتخابات را دنبال کرده در استودیو با ماست تا مروری به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات 12 ایران داشته باشیم. احسان، اول با صحبت‌های رئیس قوه قضاییه آیت الله حمالی لاریجانی شروع کنیم. به سخنان برخی از نامزدهای انتخابات واکنش نشون داده، دقیقاً چی گفته؟
آقای لاریجانی اشاره نکرده به نام نامزد، ولی از محتوای صحبت‌های آقای لاریجانی میشه خطابش را به حسن روحانی دانست که علیه قوه قضاییه و برخی از نهادها مانند سپاه پاسداران تلویحاً صحبت کرده بود و سپاه پاسداران را متهم کرده بود که از امکاناتش برای تجمع‌های آقای رئیسی از اتوبوس استفاده می‌کنه و عملاً همه امکاناتش رو در اختیار آقای رئیسی قرار داده. آقای لاریجانی صحبت‌ها رو مجرمانه دونستن و بی اساس و گفتن که در زمانش پاسخ خواهند داد. صحبت‌هایی رو هم در واقع کردن و به مردم توصیه‌ای کردن، از جمله گفتن که به کسانی که به تعبیر آقای لاریجانی نهادهای انقلابی رو برای چند رأی به زیر سوال میبرن رأی ندن، و گفتن که به کسی رأی ندن که به تعبیری حالا دشمن شاد، دشمن از صحبتاشون شاد میشه، که این صحبت ها به نوعی ادامه صحبت های آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه علیه دولت هم هست که آقای اژه‌ای هم به صحبت‌های آقای روحانی واکنش مستقیم نشون داده بود، هم تهدید ضمنی کرده بود که حسین فریدون برادر آقای روحانی بعد از انتخابات اگر ثابت بشه باش برخورد خواهد شد. این صحبت‌ها واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را هم به دنبال داشت که سخنان مقامات قوه قضاییه علیه آقای روحانی را با حمایت اعضای شورای نگهبان از آقای احمدی نژاد در سال 88 مقایسه کرده بود و به نوعی طبیعتاً میتونه فضای انتخابات و تنش‌ها در انتخابات را بیشتر بکنه و درگیری‌ها بین مقامات بلندپایه را هم افزایش بده.
به رغم همین صحبت‌های آقای لاریجانی، ولی باز هم امروز حسن روحانی هم در تبریز و هم در ساری باز یه کنایه‌ای زد به قوه قضاییه. دقیقاً آقای روحانی چی گفت؟
آقای روحانی پیرو اون صحبت‌هایی که به سابقه قضایی آقای رئیسی اشاره داره گفته که مردم باید بین وکیل و قاضی وکیل را انتخاب بکنن، چرا که قاضی فقط حکم صادر می‌کنه اما وکیل از حق مردم دفاع می‌کنه. خیلی دوباره روی این کلید واژه پل و دیوار تاکید کرد، به این معنا که میگن گفت که ما میخوایم پل بسازیم نه دیوار، که دیوار به معنای تحریم هاست و این هشدار ایشون که اگر مخالفانشون پیروز بشن دوباره تحریم ها به ایران برمیگرده. گفت آقای آیرانی گفت که میخواد راه آقای خاتمی و آقای هاشمی را ادامه بده و در مقابل به آقای رئیسی اشاره کرد، به انتقاد، البته تلویحاً به انتقاداتی که آقای رئیسی اشاره کرد و گفت که آقای رئیسی رو متهم کرد که به دروغ اعلام کردن که دولت آقای روحانی در صورت پیروزی دوباره یارانه ها را قطع میکنه، و بعد از این صحبتی که حالا به تعبیر آقای روحانی دروغ هست باز میگن که چرا به مردم میگید که یارانه هاشون برقرار میشه.
امروز آقای رئیسی هم سفری به استان اصفهان، به شهر اصفهان داشته و قراره که در اونجا سخنرانی کنه. آقای رئیسی چه چیزهایی رو تا الان گفته؟
آقای رئیسی هم به نوعی به اصفهان حالا بعد از سفر آقای روحانی یک نوع نشون دادن این هست که طرفدارانشون بیشتر هستن از آقای روحانی
بود ظاهرا،
و بله، و به نوعی سفرش به اصفهان یک نوع رزم‌آزمایی یا زورآزمایی در مقابل آقای روحانی هست که رسانه‌های نزدیک به آقای رئیسی هم خیلی تلاش میکنن با انتشار تصاویری نشون بدن که تعداد جمعیت حاضر بیشتر از سخنرانی آقای روحانی بوده. میدان نقش جهان اصفهان تقریبا به یک نماد تبدیل شده، خصوصا بعد از اینکه سال 88 آقای خاتمی در حمایت از میرحسین موسوی اونجا سخنرانی کرد. به نوعی بعد صحبت آقای روحانی، آقای رئیسی هم خب سریعا اعلام سخنرانی در اونجا کردن. طرفداران آقای روحانی متهم میکنن آقای رئیسی را که از اتوبوس‌ها و با سازماندهی نهادهای مانند سپاه پاسداران مراسمشون رو برگزار میکنن و از روزهای گذشته هم عکس‌هایی از این اتوبوس‌ها یا پیامک‌هایی که مدعی هستن که نهادهای مانند بسیج و سپاه پاسداران افراد رو دعوت میکنن منتشر کردن. در مقابل آقای رئیسی این موضوع رو توهین به مردم دونستن و میگن که این که شما میگین که مردم با اتوبوس وارد میشن یا بهشون غذا داده میشه توهینی است که مخالفان جمهوری اسلامی در سال 88 تکرار میکردن. آقای رئیسی همین بحثی که آقای روحانی داشتن را تکرار کردن و دولت را متهم کردن که یارانه 4 میلیون نفر را قطع کرده، اما در آستانه انتخابات به اون 4 میلیون نفر SMS دادن، پیامک دادن و گفتن که ما یارانه شما رو قطع نمی کنیم. اقدام آقای قالیباف در انصراف را هم یک اقدام انقلابی دونسته به تعبیر آقای رئیسی و گفته که من و آقای قالیباف مشکلات کشور رو می دونیم.
احسان، به نظر می رسه که همچنان انتخابات شورای شهر و روستا در ایران تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری 12 قرار گرفته. چه خبر از اون انتخابات؟
محمد خاتمی بعد پیام تصویری که درباره حمایت از آقای روحانی داده بود یک پیام داده و از فهرست اصلاح طلبان در انتخابات شوراها حمایت کرده، البته اعلام کرده که انتقاداتی هم به این فهرست وارد هست، ولی خب در نهایت اعلام کرده که حالا به تعبیری برای اینکه رأی ها پراکنده نشه یا دوچار تشتت نشه همه به این فهرست رأی بدن. اشاره آقای خاتمی در واقع به انتقاداتی است که در فضای مجازی مطرح شده بود که چرا اصلاح طلبان از افرادی که در نهادهای مدنی فعال بودن در فهرست خودشون استفاده نکردن، که از جمله اونها لیلا ارشد بود که گویا خبری منتشر شده که انصراف داده. و به نوعی آقای خاتمی هم از این به هم به این انتقادها اشاره کردن و هم در نهایت اعلام کردن که اصلاح طلبان باید به این فهرست رأی دادن، چون بعضی از فهرست های دیگه هم منتشر شده که منتسب به اصلاح طلبان بوده، ولی خب عملا حمایت آقای خاتمی از این فهرست میتونه به این معنا باشه که اکثر یا تقریبا اکثریت قریب به اتفاق گروه‌های اصلاح طلب از این فهرست حمایت میکنن.
ممنون از تو احسان. احسان مهراوی همکار رادیو فردا در استودیو با ما بود. همچون روزهای گذشته به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخت. در مجله‌های بعدی رادیو فردا هم باز با او همراه خواهیم بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما با انصراف محمد باقر قالیباف شهردار تهران از ادامه حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا در واپسین روزهای باقی مانده به این رقابت‌ها به یک نامزد واحد رسید. حال ابراهیم رئیسی تنها نامزد جبهه اصولگرایان که آقای قالیباف نیز از او حمایت می‌کند، هرچند که در اردوگاه اصولگرایان همچنان مصطفی میرسلیم نامزد حزب مؤتلفه اسلامی نمایندگی بخش دیگر از اصولگرایان را بر عهده دارد. همکارم آرش حسنی در گفتگو با محمد علی توفیقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، از او پرسیده که چقدر این انصراف غیر منتظره یا مطابقه با انتظارات بوده است. محمد علی توفیقی:
خب من فکر میکنم که آقای قالیباف اساسا از ابتدا برای ماندن تا آخر بازی به صحنه وارد نشده بودند. آقای قالیباف به دو دلیل مشخص قصد داشتن از همون ابتدای امر، یعنی میدونستن که به نفع مثلا آقای رئیسی کنار خواهند کشید. اولا ایشون دو بار قبلا بخت خودشون رو در انتخابات های مختلف آزموده بود و عملا میزان رأیی که داشت، پایگاهی که تقریبا میشه گفت میشناخت، این اجازه رو به اون نمیداد که تا آخر بازی در صحنه باشه. و اساسا با توجه به این بیانیه هم که داده، عملا خواسته یک امتیازی بعدن بتونه از آقای رئیسی، مثلا حالا معاون اول، البته یا آقای رئیسی خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. بنابراین اساسا آقای قالیباف قصد نداشت که برای بار سوم خودش رو در معرض وزنکشی قرار بده. از ابتدا هم ایشون قرار بود به عنوان یک تخریبچی یا بزن بهادر وارد این صحنه بشن. در مناظره ها دیدیم عملا ایشون با یک روند و با یک رویکرد کاملا پرخاشگرانه و برای تخریب و سیاه‌نمایی اومده بود. بنابراین من تصور میکنم اتفاق غیر عادی نیفتاده، کاملا قابل پیشبینی بود این کنار کشیدن آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی.
آقای توفیقی، به احتمال بسیار زیاد و از بیانیه آقای قالیباف اینطور برمیاد که فرض بر این هست که سبد رأی آقای قالیباف به آقای رئیسی واگذار بشه و منتقل بشه، چقدر این فرض میتونه نزدیک به صحت باشه و چقدر فصل مشترک داره سبد آرای آقای قالیباف و آقای رئیسی که در صورت این انصراف که حالا محقق شده اون آرا به نفع آقای رئیسی وارد میدان بشن؟
ببینید، این بستگی داره به اینکه در چند روز باقی مانده جمنا یا همون در واقع گروه جدیدی از اصولگرایان که با پوست اندازی به وجود اومده بود چقدر بتونه از اهداف این کنار کشیدن استفاده بکنه. من تصور میکنم کنار کشیدن آقای قالیباف در این مقطع سه تا هدف اساسی رو پیگیری میکرد. اولا ایجاد موج انتخاباتی. ببینید در دو سه روز گذشته اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، یعنی در سمت آقای روحانی، در ایجاد یک موج اجتماعی و انتخاباتی در طبقه متوسط تا حدود خیلی زیادی موفق بودند. پیامی که آقای خاتمی داد، صحبت‌های خود آقای روحانی که با یک شیب خیلی تندی به یک سری از مسائل سیاسی پرداخته، و همینطور امروز آقای کروبی که اعلام حمایت کردن از آقای روحانی. بنابراین طرف مقابل هم به دنبال یک ایجاد موج انتخاباتی هستش که میتونه با کنار کشیدن آقای قالیباف این تا حدودی موثر باشه. یک کاسه کردن رأی، یعنی که مثلا رأیای آقای قالیباف کاملا جذب بشه به سمت آقای رئیسی، خب یه مقداری سخته، چون عملا هر کدوم از کاندیداها ممکنه یک توقعات و انتظاراتی در پایگاه رأی خودشون داشته باشن که مثلا اونها در آقای رئیسی دیده نشه. اما من تصور میکنم با توجه به اینکه آرزوی اصولگرایان برای اتحاد و حضور در انتخابات ریاست جمهوری با یک کاندیدا، با کنار کشیدن آقای قالیباف برای اونها این آرزو برآورده شده، چیزی که عملا در انتخابات در واقع سال 92 میشه گفت که باعث شد سبد رأی اونها پراکنده و عملا متلاشی بشه. خب اینا قادر خواهند بود از این روزهای باقی مونده برای جلوگیری از تکرار اون تلاشی سبد رأیشون استفاده بکنن. قطعیت نداره اینکه رأی های آقای قالیباف کاملا به اون سمت بره، ولی خب به نظر من اصولگرایان تا حدود خیلی زیادی اگر هم موفق بشن آقای در واقع میر سلیم رو راضی بکنن به ترک صحنه، در اون صورت فکر میکنم با خیال راحت تر و با یک سبد رأی یک کاسه تر و یک دستری در انتخابات حضور خواهند داشت.
آقای توفیقی، یکی از اهدافی که کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی از حضور به ویژه دو نامزد از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا در این انتخابات یاد می‌کردند، خرد شدن آرا و کشاندن انتخابات به مرحله دوم بود. خب با این وصفی که الان اتفاق افتاده، آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی انصراف دادند و حالا شاید این احتمال وجود داشته باشه که دیگر نامزد اصولگراها هم به همین ترتیب کنارگیری بکنن، آیا این تحلیل عوض شده از سوی اصولگرایان؟ آیا دیگر قصد این رو ندارند که به مرحله دوم برند و میخوان در همین مرحله اول شانس خودشون رو امتحان بکنند؟
ببینید، من تصور میکنم که ما نمیتونیم یک برآورد دقیقی از صحنه انتخابات داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه نظرسنجی های دقیقی که توسط منابع بی‌طرف انجام شده باشه متاسفانه وجود نداره یا خیلی کم هستش. بنابراین واقعا اون چیزی که الان اتفاق افتاده، یعنی از بیرون که به قضیه نگاه میکنیم، به نظر میاد که اصولگرایان با این نگاهی که با این پیش‌فرضی که شما مطرح کردید دارن این اقدامات رو انجام میدن، و به همین دلیل هم من تصور میکنم که به احتمال خیلی زیاد در روزهای آینده فشار زیادی به آقای میرسلیم برای کنار کشیدن وارد خواهند کرد. اگر این اتفاق بیفته، یعنی آقای میرسلی هم که کامل کنار بره، خب از این طرف هم عملا آقای جهانگیری برای حضور تا دقیقه 90 نیومده بودن، ایشون هم کنار بره، میشه گفت که در اون صورت انتخابات کاملا دو قطبی خواهد بود، رأی ها پراکنده نخواهند شد و شاید در همون مرحله اول تکلیف انتخابات روشن بشه.
محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و با همکارم آرش حسنیا درباره موضوع انصراف محمد باقر قالیباف شهردار تهران به نفع ابراهیم رئیسی در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری گفتگو می‌کرد. اما فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای قالیباف میخواد شکایت کنه از آقای جهانگیری به خاطر آمار کذب. آره آقای قالیباف یه ذره بالا گفته دیگه، چه فرقی میکنه یه ذره پایین تر، آمارش غلطه دیگه، ولی اصل قضیه که درسته که مال هر شیشتاتون هم درسته ها. بابا شما جیب ماها رو نزنین، نمیخواد وعده وعید بدین، نمیخواد یارانه ها رو زیاد کنین.
آقای محسنی اژه‌ای فرمودن که ما به دولت قبل کار نداریم، ولی اگر انصاف و وجدان در دولت جدید باشه بهتره که بگن اینقدر مشکل از دولت قبل بوده، اینقدر مشکل از دولت جدید. آقای اژه‌ای دلم میخواد به شما بگم یعنی چی به دولت قبل کار نداریم؟ هرچی الان بدبختی داریم میکشیم، هرچی بیچارگی میکشیم، ما مربوط به همون 8 ساله، مربوط به 84 تا 92، ما هنوز به فتح علی شاه و جنگی که با روسا کرد کار داریم. بعد شما میگی ما به دولت قبلی کار نداریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواسته تا لزوم رعایت وظیفه بی‌طرفی را به اعضای شورای نگهبان متذکر شود. این نماینده مجلس در این نامه به حضور برخی اعضای شورای نگهبان در مراسم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی و حمایت برخی دیگر از آنها از او را مغایر با قانون اساسی و همچنین سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی در مورد انتخابات دانسته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز دوشنبه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی واگذاری نظارت بر انتخابات مختلف به شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی را ضامن سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم خوانده و گفته است بدیهی است که ایفای این نقش بالاتر از هر چیز مستلزم رعایت بی‌طرفی کامل این دستگاه نظارتی است. محمود صادقی در نامه خود به احمد جنتی آورده است که در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظران شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیتشان بی‌طرفی کامل را حفظ کنند. نماینده تهران در مجلس در ادامه تاکید کرده است که در تبصره این اصل قانون اساسی مجازات تخلف از این وظیفه انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا 1 سال یا زندان از 6 ماه تا 1 سال تعیین شده است. محمود صادقی به اعضای شورای نگهبان یادآور شده که به طریق اولا موظف به رعایت بی‌طرفی هستند. محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
به نظر میرسه که شورای نگهبان در دو سطح بی‌طرفی رو از بین برده. یکی در سطح تایید صلاحیت کاندیداها، یعنی یه تحلیلی وجود داره که در برخی از انتخابات‌ها اینها میان به شکلی رد صلاحیت می‌کنن تا کسانی بمونن که یک آرایش خاصی رو به جامعه معرفی بکنن و جامعه از دل اون آرایش سیاسی امکان انتخاب داشته باشه. این در انتخابات‌های مجلس بیشتر دیده شده، به ویژه در انتخابات مجلس هفتم که 3000 نفر رو در ضد صلاحیت کردن که حتی بیش از 80 نفرشون نماینده مجلس بودن تو دوره قبل، اما چون مطمئن بوده شورای نگهبان که اونا اگه دوباره بیان رأی میارن در نتیجه اونا رو رد صلاحیت کرده. پس این یک سطح از بی‌طرفی توسط شورای نگهبان هست که قبل از انتخابات صورت میگیره. سطح دوم بی‌طرفی به بعد از انتخابات برمیگرده، وقتی نامزدها مشخص میشن، شورای نگهبان در جاهایی رفته در ستادشون شرکت کرده یا به نفعشون سخنرانی کرده.
محمود صادقی در نامش بر تاکید رهبر جمهوری اسلامی به پاسداری و حفاظت سلامت انتخابات انگشت گذارده و نوشته است که آیت الله خامنه ای حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم را حق الناس دانسته است. آیا این نخستین باری است که عملکرد شورای نگهبان زیر سوال می رود؟ محمود صادقی در نامه خود آورده است که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل عملکرد شورای نگهبان به غبارآلوده شدن فضا انجامید. بیلان عملکرد شورای نگهبان در طول سالهای عمرش از بنیاد تا کنون در ارتباط با دیگر انتخابات چگونه بوده است؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
یکی از نکاتی که مهمه اینه که اعضای شورای نگهبان، اعضای برجستش، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قمن و جامعه مدرسین همیشه به عنوان یک تشکل سیاسی وارد ماجرا شده و نامزد معرفی کرده. نه از حالا، از همون دوره آقای خاتمی که اومده بود سال 76 جامعه مدرسین از آقای ناطق نوری حمایت کرده بود، در حالی که برخی از اعضای جامعه تو شورای نگهبان بودن. به محض اینکه داور وارد حمایت از یکی از طرفین رقابت بشه، صلاحیت داوری رو از دست میده. منتها به کرات در انتخابات ها اتفاق افتاده، تقریبا در همه انتخابات ها اینجور بوده که جامعه مدرسین از یه نامزدی حمایت میکنه و اعضای ارشد جامعه اعضای ارشد شورای نگهبان هم هستن. منتها بدترین وضعیتش در انتخابات سال 88 بود که اونجا چون تبدیل به یک اختلاف بزرگ شد و مدعیان تقلب وجود داشتن و ما نیاز به داور داشتیم، عملا داوری وجود نداشت. آقای خامنه‌ای ارجاع داد به شورای نگهبان، در حالی که شورای نگهبان خودش یک طرف بازی بود و صلاحیت داوری رو از دست داده بود.
نماینده مردم تهران در هفته‌های گذشته نیز با اعتراضاتی دیگر خبرساز بوده. از جمله سوالی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد در مورد 285 میلیارد تومانی که قوه قضاییه مازاد بر مصوبه قانونی به کارکنانش به گفته او حقوق و پاداش پرداخت کرده بود. مسئله‌ای که خشم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را برانگیخت و در واکنش آن را فریبکاری خواند. حال محمود صادقی در نامه به احمد جنتی از او خواسته است تا در مقام دبیر شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری لزوم رعایت بی‌طرفی را به اعضای این شورا گوشزد کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ممنوع التصویری محمد خاتمی به دستور محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور انجام گرفته است. آقای اژه‌ای همچنین به مخالفان اجرای این دستور هشدار داد. پیشتر حسن روحانی گفته بود ممنوع التصویری آقای خاتمی بنا به تصمیم شورای عالی امنیت ملی نبوده و او نیز در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار توضیح در مبنای این ممنوعیت شده، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی با نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در ایران نخست از او پرسیده که آیا اصولاً قانونی که ممنوع التصویری یا ممنوع البیانی را برای فردی تصریح می‌کند در قوانین ایران وجود دارد یا خیر. نعمت احمدی:
یکی از اصول مسلم حقوقی اصل قانونی بودن مجازات خواست، یعنی عمل، فعل یا ترک فعل زمانی وصف مجرمانه پیدا میکنه که قانونگذار قبلاً طی تشریفاتی و برابر قانون این فعل رو یا ترک فعل رو جرم تعریف کرده باشه که اگر من اون رو انجام دادم یا انجام ندادم جرمی رو انجام داده باشه. درسته حقوق اجتماعی برای همه یکسانه و محرومیت از حقوق اجتماعی باید به وسیله قانونگذار صورت بگیره. این که فردی رو بخوایم ممنوع التصویر بکنیم، ممنوع کلام بکنیم، ممنوع بیان بکنیم، یک باید اصل قانون مجاز جرم و جنایت رو ما داشته باشیم، در مجازات ها تعریف باشه، یک فردی به این علت و این اعمال انجام داده باشه مجازاتش اینه که ممنوع تصویر بشه یا ممنوع بیان. دوم کسی که محرومیت شاملشه، محرومیت از حقوق اجتماعی باید یک دادگاهی تشکیل بشود و در اون دادگاه با شنیدن حرفهای متهم و احراز و اثبات اون اعمالی که بطل مجرمانه داره و خروجیش میشه محرومیت از حقوق اجتماعی رو پیاده کنیم. ما در قانونمون ممنوع التصویر و ممنوع البیان و ممنوع الکلام و اینا نداریم، یعنی این یک واژه حقوقی تعریف شده نیست. تا به حال جایی نداشتیم در یکی از احکام حداقل به عنوان مجازات تبعی یا مجازات تکمیلی چنین مجازاتی رو داشته باشیم و این محرومیت فرد یا افرادی بشه. من جمله رئیس جمهور، من یک گشایش آقای رحیمی و اخیراً به عنوان معاون دادستان و کل اعلان کردم که استفاده از تصاویر آقای خاتمی در ستادها من این نداره. من که خوشحال بودم تعجبم کردم که آیا مفهوم لط این بیان جناب رحیمی اینه که در غیر ستادها خلاف این کدوم حکم یا ماده قانونی چه گفتاریشون میشه.
آقای حسن روحانی اعلام کردند که نامه‌ای به قوه قضاییه نوشتن و خواستن تا در مورد ممنوع تصویری یا ممنوعیت برای بیان برای آقای خاتمی توضیح بدن، اما گویا قوه قضاییه به ایشون جوابی نداده. اما نکته کلام مطرح هست اینه که در واقع گفته میشه که ممنوعیت تصویر و بیان برای آقای خاتمی با حکم دادستان کشور هست که داره اجرا میشه. آیا دادستان اصولا میتونه چنین حکمی بده یا خیر، یا این کار قاضیه؟
ببینید، همطور که عرض کردم قانون باید باشد و دادگاهی باید تشکیل بشود. ما یه اصل کلی داریم، پیشگیری از وقوع جرم رو میشه اقدامات تنبیهی و تکمیلی در نظر گرفت، اما این که دادستان کل یا هر دادستانی بیاد و چنین تصمیمی نسبت به فردی که هیچ پرونده‌ای نداره گرفته باشه خلاف قانونه. من تا بال حداقل شنیدم شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی گرفته، پس مشخص شد پس یه نهاد دیگری بوده. این نهاد هر جا باشد مطابق با قانون موضوعه موجود نیست.
نعمت احمدی حقوقدان در ایران بود و در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده در مورد چالش حقوقی ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفتگو میکرد.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما مهدی کروبی، یکی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران که در حصر به سر می‌برد، در دیدار با اعضای خانواده خود ضمن دعوت از مردم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام کرده که در این انتخابات به حسن روحانی رأی خواهد داد. آقای کروبی در دیدار با اعضای خانواده خود که وبسایت سهام نیوز جزئیاتی از آن را منتشر کرده، دلیل درخواست خود از مردم را برای شرکت در انتخابات جلوگیری از به گفته او آسیب وارد شدن به رکن جمهوریت نظام توصیف کرده است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی ساکن لندن از او پرسیده که محورهای مهم مورد تأکید پدرش به اعضای خانواده چه چیزهایی بوده است. محمد تقی کروبی:
رویکرد سخن پدر ما این بوده که انقلاب از ابتدایی که انجام شد در میان مذهبیون دو نگاه وجود داشت، یه نگاه حکومت اسلامی بوده و یه نگاه جمهوری اسلامی. برخی میگه از ابتدای انقلاب مثلا اساسا مشروعیت سیاسی حکومت و ارکانش رو از رأی مردم نمیدونستن و اونها حتی ابتدا تصورشون این بود که اون روند به سمت حکومت پیش برن نه جمهور. اما ایشون اشاره کردن که تو شرایط انقلاب و شرایط سرپرت و جنگ و مسائل و مشکلات بنیانگذار انقلاب اصرار داشت که تمام ارکان نظام با رأی مردم انتخاب بشن و انتخابات ها سر موقع برگزار بشه. از این منظر ایشون تنها فاجعه 8 سال حاکمیت یک مجموعه که ضررهای زیادی رو به کشور وارد کردن و آسیب‌های مادی و معنوی زیادی رو بر کشور مردم وارد کردن رو صرفاً در این ماجرا نمی‌بینه، در اون نگاه می‌بینه که اگر این جریان قدرت بگیره و قدرتمند بشه، همونطور که پیشتر تقلب و مهندسی انتخابات بخشی از برنامه‌اش بود، در آینده نه چندان دور اساس جمهوریت رو کاملا زیر سوال میره و از همین ماجرایی که ما الان در حال حاضر داریم و باقی مونده ممکنه به سمت سوی یک نگاه حکومتی صرف بریم که اصلا دیگه نقشی نداشته. بذار من فکر کنم این رویکرد اصلاح تدریجی و صندوقی رو ایشون در شرایط فعلی با توجه به روی کار اومدن آقای روحانی که امکان حراست و دفاع و حداقل بحث و چالش در ارتباط با رأی مردم رو احساس میکنه وجود داره، اگرچه انتخابات آزاد و منصفانه نیست، اما به واسطه همون رقابتی بودن خودش رو ترجیح میدن در چنین شرایطی از اصل انتخابات و حضور دفاع بکنیم، یه بخشش به خاطر جمهوریت و یه بخشش هم برای اینکه کشور به وضعیت بدتر باز نگرده.
آقای کروبی، رفع حصر یکی از وعده های آقای روحانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. امروز هم آقای روحانی در هر جمعی که حاضر شدن و به میان مردم میرن این مطالبه یادآوری میشه به ایشون. خب اتفاقیه که نیفتاده. چگونه با وجود اینکه این وعده محقق نشده همچنان آقای کروبی خواستار این شدن که مردم در انتخابات شرکت بکنن و به آقای روحانی رأی بدن و از ایشون حمایت کردن در حالی که این وعده همچنان عمل نشده باقی مونده؟
به این نکته دقت بکنیم به اعتقاد من بسیار مهمه. اتفاقا کمپین آقای روحانی در ابتدای حرکتش تلاش میکرد از موضوع ورود به آزادی های سیاسی و دفاع از حقوق مردم که بخشی از جامعه نسبت اون حساسه پرهیز بکنه و دوری بکنه. این قابل کتمان نیست، اما آقای روحانی به واسطه حمایت جریان اعتراضی در سال 92 به قدرت رسید و اتفاقا مطالبات اون جریان علی‌رغم وضعیت بد اقتصادی که اولویت اول کشوره، مطالباتش مطالبات آزادی‌های مدنی و سیاسی و رفع حد از رهبران جنبش بود. خب متاسفانه دولت در این مدت توجه کافی و لازم رو به این موضوع نکرد. می‌بینید که باز همون نیاز و همون بدنه تونست نگاه و نگرشش رو در کمپینای روحانی الان بیان بکنه. اما چرا آقای کروبی علی‌رغم اینکه شاید همونجور که من میگم به خاطر هم بخش جامعه ممکنه به این باور باشن که دولت تلاش کافی رو در این زمینه کرد تا روحانی حمایت کنه، به باور من آقای کروبی شخصی به این موضوع نگاه نمیکنه. مصلحت کشور رو مهمتر میدونه، کمون که اونجا در بخشی از همین صحبت دیشبشون اصرار داشتن که این یه تقابل سختی میانه به هر حال جمهوری که مبتنی بر جمهوریت و حق مردمه یا جمهوری اسلامی که مقاید نقش فرمایشی پیدا بکنه. از این مقابل معتقد مقابل اندیشهی که قائل به رأی مردم نیست باید بیستیم و آقای روحانی در شرایط فعلی با شناختی که ایشون داره تو این زمینه نسبت به تمام کاندیدا و افرادی که حاضر دارن اولویت دارن و بنابراین از این مسیر راه باید دفاع کرد. حالا اینکه آقای روحانی و مجموعه دولت بعد از این روند چگونه نسبت به ماجرا برخورد بکنن و اینکه خودشون رو متعهد بدونن حداقل تلاش بکنن و اگه تلاششون نتیجه نمیده با جامعه اعلام بکنه، به باور من این دیگه نقشیه که بر عهده آقای روحانی دوستان آقای روحانی است. اما پدر از منظر مصلحت کشور و مصلحت عادی ایران در منطقه به اعتقاد من به این موضوع پرداخت.
در بخشی از صحبت‌های پدر شما آقای مهدی کروبی به تقلب و مهندسی آرا در سال‌های 84 و 88 اشاره شده و اون اتفاق رو فاجعه خوندند. چه تضمینی وجود داره که این بار همون اتفاق نیفته و آقای کروبی با چه اطمینانی از مردم خواستن تا در این انتخابات شرکت کنند و رأی بدن؟
این فاجعه اتفاق افتاده و اتفاقا هیچ کس نخواهد توانست تضمین بدهد که چنین فاجعه‌ای در آینده رخ نخواهد داد. اما موضوع اینجاست که اگر به دنبال اصلاح تدریجی درون کشور هستیم و اگر مسیر اصلاح رو در صندوق رأی با آرامش می‌بینیم، باید حضور پیدا بکنیم که بعداً مدعیش بشیم. صرف تحریم به معنای یک نگاه که همیشه تحریم باشه هیچ تأثیری نخواهد داشت. امروز بسیاری از حکومت ها در منطقه هستن که اساساً اصلا انتخابات ندارن یا اونایشون که یه بخشی دارن مبنای مشروعیت مردمی ندارن، اما هیچ مشکلی در تعامل با جامعه بین‌المللی نداشتن. اما گاه شما ممکن است اهرم رم شرکتت استفاده میکنی و اینی که به طرف مقابل این موضوع رو برسونی که قدرت شرکت مردم میتونه به سری از حوادث رو تغییر بده. فراموش نکنیم که 84 این فاجعه به امانی اتفاق افتاد که بخشی زیادی از جامعه بی تفاوت بوده. سال 88 هم اگر حکومت رفت به سمت مهندسی، شما میبینید در همین شرکت تونست اون ایستادگی رو به وجود بیاره. اگر اساس شرکت اصلا در اون زمان وجود نداشت، طبیعتا این جنبش و این حرکت هم شکل نمیگرفت. اما عدم شرکت اگر هوشمندانه باشه برای یک مقاطعی، خب طبیعتا در یک مقاطع و زمانی هم بسیار بسیار مناسبه. با توجه به شرایطی که دولت ناظر و مجری متفاوت هستند در حال حاضر و این امکان وجود داره که اگر خدای نکرده در آرا و رأی مردم دست برده باشه نسبت به اون حرف و سخن باشه، من فکر میکنم با توجه به این شرایطی که ایشون شکل کنه، لذا من باورم اینه که از نظر پدر ما، من فکر میکنم به این نگاه هم که رأی دادن حق فردی هر فردی، یکی تصمیم میگیره رأی بده یکی نمیده، هر دو هم محترمه، هیچ کدوم هم حق ندارن بر دیگری نظرشون رو تحمیل کنن. ما بر این باوریم که شرکت میتونه مطالبه محوری رو تو کشور جا بندازه و پس از اون از مجموعه حاکمیت هم رأیی که داده شده خواسته هاشو مطالبه کرد. ممکنه حوادثی بود، ممکنه بعضی از مسئله به وجود بیاد که مطالبه اتفاق نیفته، اتفاقا رأی دادنه که میتونه چنین ادعایی برای این جمع در آینده به وجود بیاد.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با همکارم آرش حسنیا درباره سخنان تازه مهدی کروبی پدرش درباره انتخابات توضیح میداد. و فرصت داریم که باز هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای قالیباف، شما در مقام یک شهردار این کارهایی که برای مردم میتونین جور کنین انجامش بدین. چرا لازمه که حتما شما رئیس جمهور بشید؟ تا حالا انجام ندادید؟ پس بنابراین بعد از اینم نخواهید انجام داد. قولای بی خودی به مردم ندید.
الو سلام، اینجا ایرانه. کشور ایران و مردم ایران نابود شدیم. ما گروگان‌های حکومتیم. هیچ یک از حرفای ما رو اصلا نمی‌فهمن، فقط به نفع خودشون اطرافیانشون کار میکنن. چه رأی بدیم چه رأی ندیم، از قبل انتخاب شدن و رأی دادن ما نمایشگر دنیاست متاسفانه.
معنی بیطرفی رو در قوه قضاییه فهمیدیم. بیطرفی یعنی این که در موقع انتخابات ریاست جمهوری معاون اول قوه قضاییه جهت طرفداری از نامزد مورد نظر خودش به نامزد دیگه حمله بکنه و آمار و ارقام قلابی به خورد مردم بده. جناب آقای اژه‌ای، شما هم دستی در این آتش کشتارها داشتید.
خب، تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. ساعت 19:40 دقیقه به وقت تهران هست. مجله رو پی می‌گیریم با خبری خارجی. روسیه و عربستان سعودی از توافق خود برای تمدید کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه دیگر خبر دادند و انتظار دارند تولید کنندگان بیشتری به این توافق بپیوندند. این خبر باعث شده تا رشد بهای نفت در جهان افزایش پیدا کند. بیشتر بشنویم از آنا رشکایا.
روسیه بزرگترین تولید کننده و عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت در جهان در بیانیه مشترک اعلام کردند که آمده اند به منظور تثبیت بازار نفت هرچی لازم باشد انجام دهند و از تمدید 9 ماهه توافق کاهش تولید با شرایط توافق پیشین خبر دادند. خالد الفالح وزیر نفت عربستان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روسش در پکن از تأثیر مثبت اما ناکافی روند 6 ماهه محدود کردند سطح تولید نفت خبر داد و افزود
We've come to the conclusion that the agreement needs to be extended.
به این نتیجه رسیدیم که این توافق باید تمدید شود. نمی توانیم تا پایان ماه ژوئن به سطح مورد نظرمان از میزان ذخایر نفت جهان برسیم. به نظر ما بهتر است روند محدود کردن تولید نفت تا 3 ماهه اول سال 2018 ادامه یابد.
مقرر شد در نشست وزیران انرژی اوپک و غیر اوپک در وین که برای 25 می 4 خرداد ماه برنامه ریزی شده از همه تولید کنندگان دعوت شود به این توافق بپیوندند. به گفته الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه، برای هیچ کشوری نباید استثناء قائل شد. او به خبرنگاران گفت
در این عقیده هستیم که تمدید روند کاهش تولید دست کم تا ماه آوریل آینده به صلاح همه است، زیرا به تحقق هدف مشترکمان مبنی بر ایجاد ثبات در بازار کمک می‌کند.
دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از حمایت شرکت های نفتی روسی از طرح تمدید کاهش تولید نفت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این گام باعث تثبیت قیمت ها در بازار جهانی شود. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی میگوید کاهش تولید باعث کاهش مازاد عرضه در بازار جهانی نفت نمی شود. اما تمدید این توافق اجتناب نپذیر است.
Мы видим, что хотя бы даже формально на бумаге поставленные цели по сокращению
امور نشان می‌دهد که تولید کنندگان نفت با تأخیر به تعهدات خود برای کاهش تولید عمل می‌کنند و همزمان عرضه نفت همچنان بسیار بیشتر از تقاضاست. به گزارش بانک آمریکایی مورگان استنلی، در حالی که اوپک از ابتدای سال توانسته 1,400,000 بشکه در روز تولید نفت خود را کاهش دهد، کاهش صادرات کمتر از 1,000,000 بشکه در روز بود. از سوی دیگر وزارت انرژی روسیه چند روز پیش اعلام کرد که صادرات نفت این کشور طی همین مدت 3% رشد داشته، در حالی که عرضه همچنان از تقاضا بیشتر است و تولید کنندگان نفت شیل نیز توانستند خود را با شرایط روز وفق دهند. نمیتوان انتظار داشت بهای نفت رشد مستمر داشته باشد. برای این گام کاهش بیشتر تولید لازم است که جلب رضایت تولید کنندگان برای آن عملی به نظر نمیرسد. به هر حال اگر اوپک توافق کنونی را تمدید نمی کرد، سقوط بهای نفت بسیار قابل توجه بود. اطمینان بخشی مسئولین همچنان تأثیر خارق‌العاده‌ای بر معاملات بورس و معاملات بورس تأثیر بر خرید و فروش نفت دارد.
بنا به توافق 6 ماهه که از ابتدای سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شد، اعضای اوپک و 11 تولید کننده غیر عضو از جمله روسیه متحد شدند. تا نیمه نخست سال 2017 تولید خود را روزی 1,800,000 بشکه کاهش دهند. در آخرین گزارش اوپک اعلام شده که اعضای این سازمان تاکنون بیش از 94% به تعهدات خود عمل کردند. بر پایه این گزارش، تولید ایران در ماه گذشته نزدیک به 35,000 بشکه در روز کاهش یافته و به 3,759,000 بشکه رسیده. از سوی دیگر وزارت انرژی روسیه اعلام کرد این کشور 250,000 بشکه نسبت به ماه اکتبر که ملاک توافق کاهش تولید است، سطح تولید خود را کاهش داد. یعنی به 83% وعده های خود عمل کرده. اعلام خبر توافق روسیه و عربستان برای تمدید توافق کاهش تولید نفت باعث جهش قیمت نفت شد و نفت برنت برای نخستین بار در ماه جاری میلادی به بیش از $50 برای هر بشکه فروخته شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما آخرین گزارش مجله شامگاهی این که به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت، شرکت ملی نفت ایران موافقت کرده که بدهی گذشته خود را به شرکت OMV، بزرگترین شرکت نفت و گاز اتریش، پرداخت کند. به نوشته یک روزنامه اتریشی، اگرچه مبلغ این بدهی هنوز اعلام نشده، اما ایران برای پرداخت این بدهی پذیرفته که روزانه 40,000 بشکه نفت تحویل این شرکت اتریشی دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شهرام میریان بشنویم.
نوسازی صنایع نفت و گاز ایران نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و برای اجرای چنین طرحی شرکت ملی نفت ایران اخیراً اسامی 29 شرکت مورد نظر و منتخب اروپایی و آسیایی را برای حضور در مناقصه‌های نفتی اعلام کرد. یکی از این شرکت‌های خارجی که صلاحیت سرمایه‌گذاریش در صنایع نفت و گاز ایران تایید شده، شرکت OMV است که از 17 سال پیش وارد طرح‌های اکتشافی این صنایع در ایران شده. به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها، این شرکت اتریشی هم با امضای تفاهم‌نامه‌ای پذیرا شده در چندین طرح توسعه میدانی نفت و گاز در منطقه زاگرس مشارکت کند. سوای این، شرکت ملی نفت ایران با 9 شرکت اروپایی از جمله OMV هم قرارداد تک محموله فروش نفت خام سبک و میعانات گازی امضا کرده. حال روزنامه اتریشی دی پرسه در گزارشی خبر از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت OMV داده و نوشته بر پایه توافقی قرار است ایران برای پرداخت این بدهی روزانه 40,000 بشکه نفت به این شرکت اتریشی تحویل دهد. اگرچه تاکنون مبلغ این بدهی اعلام نشده، ولی به نوشته این روزنامه مذاکرات بر سر پرداخت این بدهی ماهاست که جریان دارد. از طرفی شرکت ملی نفت ایران هم اعلام کرده فروش نفت به شرکت نفت و گاز OMV بابت طلب این شرکت اتریشی است، زیرا OMV در گذشته در طرح اکتشاف یک میدان نفتی در ایران مشارکت داشته که باید هزینه آن پرداخت شود. بر پایه توافق به عمل آمده قرار است 7.25% از ارزش تحویل نفت بابت بدهی این شرکت اتریشی پرداخت و بقیه 92.75% به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شود. روزنامه دی پرسه در ادامه این گزارش به افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران هم اشاره کرده و نوشته از یک سال و نیمی که از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، این کشور در تلاش است با شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی دنیا همکاری تنگاتنگ اقتصادی داشته باشد. OMV به نوشته این روزنامه یکی از این شرکت‌های بزرگ است که ارتباط خود را با تهران همچنان حفظ کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست که در اونجا هم میتونید برنامه‌های ما رو دنبال کنید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم فرخواهید بود. فعلا بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مرتضی قاسم فر هستم و به شما خوش آمد میگم به این برنامه هفتگی رادیو فردا در مرور کتاب و نشر و نویسندگان ایران. در سالگرد درگذشت محمد علی سپانلو شاعر معاصر، برنامه این هفته به یاد و بزرگ داشتی از او اختصاص خواهد داشت.
نام آب و قنات است تا گوینده شهر مادر سپانلو، ز خط کمربندی شهر تا واگن اسبی و چاپار، به امید درک کدامین گشاینده راه یا کاشف چشمهایی.
محمد علی سپانلو شاید از این بابت شاعر خوش اقبالی بود که ابتدای جوانی و آغاز به کارش مصادف بود با طلایی ترین سالهای ادبیات و تولیدات فرهنگی و هنر مدرن در ایران. او که در 29 آبان 1319 خورشیدی در خیابان ری در تهران به دنیا آمده بود، سالهای آخر دبیرستانش را در مدرسه دارالفنون گذراند، جایی که با کسانی چون بهرام بیضایی، داریوش آشوری و احمد رضا احمدی همکلاس بود. در رشته حقوق دانشگاه تهران درس خواند و در برخی فعالیت‌های جنبش‌های دانشجویی دهه 40 مشارکت کرد. او در سال 1343 خورشیدی حلقه ادبی طرفه را با اسماعیل نوری‌علا، بهرام بیضایی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی و اکبر رادی و تنی دیگر بنیاد نهاد و در سال 1347 در کنار بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران جلال آل احمد، احمد شاملو، سیمین دانشور، غلام حسین ساعدی، بیازین، سیمین بهبانی و اسماعیل خویی بود. اسماعیل نوری‌علا شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا و از دوستان و همراهان قدیم او درباره این دور از زندگی سپانلو میگوید:
سپانلو وقتی که من باهاش آشنا شدم و رفاقت ما گل کرد، در مثلا من 20 سالم بود، او 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران با هم دوست شدیم. او یه آدم سر پرشوری داشت، اهل سیاست بود، اهل مبارزه بود و در دانشگاه در اون سالهای بسیار شروع دانشگاه همیشه در مبارزات شرکت میکرد. بعد هم که مسئله کانون نویسندگان پیش آمد، او یکی از کسانی بود که خیلی فعال بود در ایجاد کانون نویسندگان، از علاقمندان به جلال آل احمد بود و در پی او حرکت میکرد. اما وقتی که جلال فوت کرد و کانون نویسندگان تقریبا به حالت تعطیل درآمد و ساواک سپانلو رو دستگیر کرد، به نظر من سال فکر میکنم 49 بود، 1949 بود، وقتی که او از زندان بیرون آمد، به نظر من تغییر محسوسی کرده بود، یعنی احساس میکرد که تحت تعقیب هست و این حرفا. البته خب روزگارم به سخت میگرفتش، دیگه ممنوع القلم شده بود، نمیتونم کار بهش نمیدادن و زندگیش هم به سختی میگذشت. به تدریج من دیدم که به طرف این رفت که با اوضاع کنار بیاد و زیاد شلوغ نکنه. اما باز وقتی که انقلاب شد، دم انقلاب دو مرتبه من احساس کردم که یک زندگی تازه‌ای درش جریان پیدا کرده، میرفت سخنرانی میکرد در روزهای انقلاب.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی نیز زندگی سپانلو را چنین توصیف میکرد.
سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت، اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. کم پیش میاد که کسی چنین زندگی غنی داشته باشد. 50 جلد، حدود 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانلو جز یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان رو یا مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو، چهرهای درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
اما شعر سپانلو نیز متأثر از زندگی او بود. اسماعیل نوریالا میگوید شعر سپانلو پس از انقلاب بیشتر روایتگر آنات شخصی شاعر شد.
به نظر من شما اگر که شعر سپانلو از آغاز دنبال بکنید، یک شعر تاریخی حماسی بودش و اکثرا هم طعم و مزه سیاسی داشت و حتی مثلا در دورانی که مثلا عبدالناصر با اسرائیل می‌جنگید و غیره، اون شعرهای عبدالناصری خودش گفت و اینها خیلی فعال بود. اما به خصوص بعد از انقلاب من دیدم که شعر او حرکت می‌کند به سوی یک نوع گریز از زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک حدیث نفس و زندگی خصوصی و جریان‌هایی که در اطرافش می‌گذشت. این خب یه تغییر بسیار عمیقی بود به نظر من در کار سپانلو.
روزهای قربت و تبعید در میهن، سالهایی که فقط حق شنیدن هست نه حق سخن گفتن، گوش بر افسانه‌های دلغک و دشخیم، تیک تاک ساعت تسلیم، انحلال خاطرات مشترک در بارش نسیان. گو که نپسندند، اما زیستیم انسان که گویی مقصدی یا آرزوی نیست. وین خسوف روح ما تاریکی ما هست، زیر مهتابی که از ما بود و شاید نه. غرق در آینش این رود تلخندیش، آخرین دارایی ما عکس ما را میبرد با خویش. با زمان آغشته دستان کبود ما، بارهای بار بی‌حس گشته از سرما، بارها تاول زده از شعله گرما، در گمان خود وضو می‌سازد از باران پاییزان، شستشوی خاطرات مشترک با نیت نسیان، خیره در آبی که از ما بود و شاید نه.
شعر سپانلو هم مستقل بود و هم لحنی ویژه داشت، به ویژه کوششی که در ساخت منظومه در شعر پسانیمایی کرد. فرج سرکوی:
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیاده روها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، فیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افقهای جدیدی رو در شعر فارسی بسیار خلق بکنه. توجه بکنیم وقتی صحبت از افقهای جدید میکنیم، داریم از شعر فارسی صحبت میکنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در او چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان، زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرمهای شعری مستقل خودش رو داشت و این شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه‌هاش، در شعرهای دیگه‌اش. و می‌دونیم که سپانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم، منظومه سرایی یعنی داستانگویی در قالب شعر، یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب نظامی، ما شعرهای نظامی رو داریم، داستانهای او رو، اما منظومه سرایی به شکل جدید کاری بود که سپانلو میتونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه هایی داره، دیگران هم عشقی و غیره، اما در منظومه هایی که سپانلو داره ما چند مشخصه میبینیم. یکی میبینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست، بعد منظور چند زبانه است، یعنی شخصیت هایی که در منظور شرکت میکنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف میزنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست، سپانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال، و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی سپانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
سپانلو که در سالهای بعد از انقلاب ترجیح داد در تهران بماند، به طور مداوم به تولید شعر و تألیف آثار پژوهشی در حوزه‌های ترجمه، نقد ادبی و شعر پرداخت. شعرهایی که بسیار تأثیر گرفته از شهر تهران، تاریخ و حیات فیزیکی آن بود. مجموعه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران از همین جمله اند.
دیدیم خاک جمله فسانه است، آندم که من میان بیابانها تنها به سوی مکمن خورشید فریاد میکشیدم. دیدی که خاک جمله فسانه است، دیدی که عشق این جرعه سپید برای از تشنگی نمردن، دیدی که عشق نیز بهانه است.
من در نفس تو، من با نفس تو، من پنهان ز تو اسرارم را امانت دادم.
چه که شنیدید یادی بوده از محمد علی سپانلو در سالمرگ این شاعر معاصر. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.